أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در سورة دوم از شراء ثوب، که شراء به عین مال متعلق زکات یا متعلق خمس باشد، مقتضای صناعت در حکم این ثوب خریداری شده قبل از ادای زکات یا خمس از مال آخر در جلسه قبل بیان شد. گفته شد که بنابر این که تعلق خمس و زکات تکلیف محض باشه و عین اموال تقید نداشته باشد، بخشی از عین مال ملک اصحاب زکات یا اصحاب خمس نباشد و حق هم تعلق نگرفته باشد، عین مال مطلق و رها باشد، بنابر این قول معلوم هست که ثوب خریداری شده با مال متعلق خمس و زکات، این ثوب مملوک مشتری می شود به تمام اسهامش. ملک هم ملک تلق هست، چون عوض که مال متعلق خمس بود، سمن که مال متعلق خمس بود، مملوک به ملک تلق بوده برای مشتری، مبیع خریداری شده هم به همون کیفیت مملوک مشتری می شود به ملک تلق، یعنی تمام اسهامش ملک مشتری می شود و از جهت تعلق حق غیر هم تقید ندارد، غیر ندارد، آزاد و رها است. بنابر این قول که معلوم هست صلات در ثوب خریداری شده با چنین مالی مستاق صلات در مخصوب حساب نمی شود، صلات صحیح است. هر تصرفی در این مال جایز هست، از جمله تصرف صلاتی و صلات در این ثوب. اما بنابر این که مقدار زکات یا مقدار خمس ملک برای در زکات ملک برای فقرا باشد، یک دهم، یک بیستم یا چهلم به حسب اختلاف موارد تعلق زکات، اینها ملک برای فقرا هستند، یا در خمس یک پنجم ملک برای اصحاب خمس باشد. بنابر این قول که ملکیت ثابت باشد برای اصحاب زکات یا اصحاب خمس، چه ملکیت علی نحو اشاعه باشد، چه ملکیت علی نحو کلی فعل معین باشد، اگر به معامله شخصی مشتری این مال متعلق خمس یا متعلق زکات را به عنوان ثمن به فروشنده ثوب بدهد، در همون مثالی که دیروزم زدیم، مثلا با 1,000,000 که متعلق خمس شده است، رفت با شخص این 1,000,000 رفته است ثوب را خریده هست، در این فرض معامله‌ای که انجام شده است، معاوضه و تعویضی که بین این 1,000,000 متعلق خمس با اون ثوب محقق شده، این معاوضه نسبت به 4/5 صحیحاً واقع می شود، ولی نسبت به 1/5 چون مشتری مالک یک پنجم این یک میلیون نبود، مالک 200,000 تومان از این یک میلیون نبود، معامله نسبت به یک پنجم می شود فضولی و اثر فعلی در اینجا وجود نداره، بلکه این یک پنجم وقتی معاوضه محقق نشه، صحیحاً واقع نشود، نسبت به یک پنجم تعویض اتفاق نمی افتد. بنابراین این ثوبی که خریده است، به دست آورده است مشتری از فروشنده، 4/5 این ثوب را مالک شده است، ولی 1/5 به ملک بایه و فروشنده باقی هست. و وقتی به ملک فروشنده باقی باشه، مشتری در این ثوب احد شریکین هست. وقتی احد شریکین شد، تصرف احد الشریکین در مال مشترک بدون اذن و رضای اون شریک آخر صحیح نیست. نتیجه می شود که این مشتری نمی تواند بدون رضایت از فروشنده در این مال تصرف بکنه، ولو به نماز خواندن باشه. نماز خواندن در چنین ثوبی در این تقدیر مصداق صلات در مقصود می شود، صلات در مال غیر می شود، چون به لحاظ بعضی از اسهمش، بعضی از قسمتها ملک غیر هست. در جایی را که بله، تا وقتی که شخص این مال را خریده و از مال آخر هم خمس را نداده و حاکم شرع هم اجازه و امضایی نسبت به این معاوضه نکرده، حکم اینه. ولی اگر حاکم شرع امضا بکنه، اجازه بکنه، همین معامله فضولی نسبت به 1/5 که با قطع نظر از اجازه اثر نداشت، حاکم شرع بیاد این معاوضه را در این 1/5 اجازه بکنه، از باب ولایت بر خمس و زکات بیاد این معامله اون قسمتی که فضولی بود اون قسمت را اجازه بکنه، با اجازه حاکم شرع اون 1/5 ثوب که قبلا ملک فروشنده بود، اون 1/5 به اصحاب خمس منتقل می شود. چون مشتری تعویض کرده بود اون 4/5 مملوک خودش را به فروشنده و 1/5 مملوک اصحاب خمس را تعویض کرده بود، حاکم شرع بیاد این تعویض نسبت به 1/5 را اجازه و امضا بکنه، اون 1/5 بله 1/5 ثوب از ملک بایه خارج می شود، به ملک اصحاب خمس در می آید و این 1/5 از خمس از این 1,200,000 تومانی که ملک اصحاب خمس بود، این 200,000 تومان به ملک فروشنده در می آید. ولی همونطور که در جلسه قبل بیان شد، این امضای حاکم شهر این معامله را هیچ مشکلی را از خریدار حل نمی کنه، چون همونطور که قبل از اجازه این ثوب مشترک بود بین این مشتری و غیر او، بعد از اجازه هم باز به همون اشتراکش باقی هست. فقط فرقش اینه که قبل از اجازه مشترک بین مشتری و بایه بود، بعد از اجازه می شود مشترک بین مشتری و اصحاب خمس. این عدم جواز تصرف احد الشریک در مال مشترک بدون اذن و رضای طرف شریک آخر، اون مشکل همچنان در اینجا وجود داره. خب در بله در این مورد به ملاحظه اجازه، نتیجه‌ای که به دست می آید اینه. در این تا اینجا را در جلسه قبل بیان کردیم. در آخر جلسه قبل بیان شد که این نتیجه‌ای که در باب خمس و زکات با اجازه حاکم شرع نسبت به معامله فضولی به دست می آید، این نتیجه در باب خمس، در خصوص باب خمس با اخبار تحلیل به دست می آید. یعنی ولو حاکم شرع اجازه نکنه، احتیاج به اجازه حاکم شرع نیست، اون نتیجه‌ای که حاکم شرع اگر اجازه می کرد اون نتیجه مترتب می شد، در اخبار با در باب خمس با اخبار تحلیل اون نتیجه به دست می آید. چطور نتیجه به دست می آید؟ توضیح ذالک اینه که در باب خمس ما روایات معتبری داریم که دلالت می کنند بر اینکه ائمه علیهم السلام خمس را برای شیعیان حلال کرده اند، لتطیب لهم الولاده و این وجوه دیگه، وجوهی که در روایات ذکر شده. علایالم از روایات متعدد استفاده می شود تحلیل خمس برای شیعیان. با توجه به اینکه روایات مربوط به تحلیل یک طایفه نیستند، بلکه در مجموع سه طایفه از روایات در مورد تحلیل وجود داره. دسته اول از روایات در مورد تحلیل ظاهرش اینه که امام علیه السلام فرموده است خمس برای شیعیان ما حلاله، اونها می توانند در مال متعلق خمس تصرف بکنند. اطلاق و ظهور اطلاقی طایفه اول شامل می شود هم شخصی که مال پیش او متعلق خمس شده است، هم شخص دومی که مال متعلق خمس از شخص اول به او منتقل شده است، شخص دست دوم. مال ممکنه پیش شخصی متعلق خمس شده باشد، ولی این شخص اول هدیه کرده باشد، هبه کرده باشد این را به شخص دیگر که شیعه باشد، اون نفر دوم مال پیش او متعلق خمس نشده، بلکه مال پیش شخص اول متعلق خمس شده. اخبار تحلیل تا در طایفه اول دلالت می کنند بر حلیت تصرف شیعیان در متعلق خمس، در مورد خمس به حسب ظهور اطلاقی فرقی نیست بین نفر اول که مال پیش او متعلق خمس شده و نفر دوم که مال به او مال متعلق خمس به او منتقل شده. این طایفه اول. طایفه دوم از روایاتی که در مورد تحلیل الخمس دلالت دارند ادله و روایاتی هستند که مقتضای اون روایات لزوم ادای خمس به ائمه علیهم السلام هست، که باید خمس را به امام علیه السلام بدهند، مؤمنین باید خمس را به امام علیه السلام بدهند. از اون روایاتی در این طایفه دوم هست، از جمله روایاتی که دلالت بر این دارد که ائمه علیهم السلام وکلایی داشتند، وکلای ائمه علیهم السلام خمس را از مؤمنین جمع می‌کردند به امام علیه السلام می‌رسوندند. دسته دوم از روایات روایاتی هستند که ظاهر این روایات اینه که خمس حتی اگر در دست شیعه هم باشد، مال متعلق خمس در دست شیعه و مؤمن هم باشد، ولی او نمیتواند تصرف بکنه، باید خمس را به امام علیه السلام برسونه، خمس را به مصرفش که بله بخشی از او سهم امام هست، بخشی سهم ساداته، خمس را باید به مصرف برسونه، مجاز در تصرف مال متعلق خمس نیست، بلکه اگر کسی مال متعلق خمس را بخورد ولو یک دانه از این را بخورد، این مثل این که آتش را خورده است و معاقب به همون عقابی است که در آیات کتاب مجید آمده است الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، مشمول همون ادله هست. طایفه دوم این روایاته. خب این طایفه دوم را با طایفه اول که در نظر بگیریم، هر دو طایفه اطلاق دارند، هم نفر اولی که خمس تعلق بالمال اندهو و هم نفر دومی که انتقل الیه مال الخمس، هر دو رو میگیره، ولی با دو تا مفاد متنافی. یکی میگوید که حلال هست، لازم نیست ادا بکنه خمس را، میتونه تصرف کنه. دلیل دوم دلالت میکنه که میتونه تصرف کنه، لازم نیست. دلیل دوم میگوید که باید ادا بکنه و نمیتواند بخورد مال متعلق خمس را، خمس موجود در مال را نمیتواند بخورد. اگه بخورد مصداق اکل به ظلم و مستوجب نار میشود. این دو طایفه با همدیگه تعارض دارند، ولی یک طایفه سومی در بین هست که اون طایفه سوم با عنوان وجه جمع بین دو طایفه اول و دوم قرار میگیره. طایفه سوم مثل روایت ابی خدیجه هست که در روایت ابی خدیجه بیان شده که شخص مؤمن شیعه این بله شخص شیعه این مؤمن شیعه که گفته میشه این معنای تغییر نیست، مؤمن در این موارد به همون معنای شیعه هست دیگه، نه اینکه مؤمن اطلاق داشته باشه غیر شیعه هم شامل بشه، مقصود از مؤمن در این موارد همون شیعه هست دیگه، تساویه در اون بله اگه عطفی هم بشه عطف توضیحی هست، نه اینکه به معنای تغییر باشه. طایفه سوم دلالت میکنه بر اینکه در موردی که مال پیش دیگری متعلق خمس شده است ولی به شیعه رسیده است، در اون روایت میراث تعبیراتی در روایت ابی خدیجه مثل این تعبیر که شخص بله یک میراثی که متعلق خمس بوده به این شیعه رسیده است یا غیر او از هدایای دیگر که پیش صاحب اصلیش شخص اول متعلق خمس شده ولی این مال متعلق خمس به این به مؤمن و شیعه رسیده. خب اینجا در اون روایت ابی خدیجه بیان شده است که برای او حلال است، میتواند تصرف بکنه بدون اینکه ملزم به ادای خمس او باشد. این طایفه سومه. با این طایفه سوم گفتن جمع میشود بین طایفه اول و طایفه دوم، نتیجه جمع این میشود، حالا این جمع از باب انقلاب نسبت هست یا از باب شاهد جمع هست، اینا مباحث مربوط به خودش در کتاب الخمس داره، ولی علایالن نتیجه جمع بین این طایفه اول و طایفه دوم به وسیله طایفه سوم این میشود که اگر مال پیش شخصی متعلق خمس شد، اون نفر دست اول هیچ رخصتی در اکل خمس ندارد، ولی اگر این مال متعلق خمس از او به دیگری منتقل بشود، در اختیار دیگری قرار بگیرد، اون نفر دوم، نفر شخص دوم اگر شیعه باشد برای او حلال هست، برای او تصرف اون شخص در اون مال متعلق خمس مشکلی ندارد، برای او حلال هست. این نتیجه جمع بین این طایفه این می شود. روی حساب در مواردی که مثلا انسان وارد خانه می شود که صاحب خانه اهل خمس نیست، میدانیم مال او متعلق خمس شده است ولی خمس را ادا نکرده، صاحبخانه ای که متعلق بله مبالات به امر خمس ندارد، غذایی برای ما آورده است که میدانیم خمس در این مال وجود داره، استفاده مهمان از این غذا مشکلی نداره، به خاطر اینکه این مشمول همون روایت ابی خدیجه طایفه سوم هست که مال متعلق خمس اگر به او برسد، چون پیش او متعلق خمس نشده پیش دیگری متعلق هم شده به او رسیده، او میتواند در این مال تصرف بکنه. بر این اساس رفتن به مهمانی هایی که میدانیم صاحب ما صاحب خانه خمس را رعایت نمی کنه، مشکل او حل میشه دیگه. بالاخره اخبار تحلیل به مقتضای اخبار تحلیل تصرف در این اموال جایز میشه. حتی یقین هم داشته باشیم، نه اینکه ما اختصاص داشته باشه به مورد شک، یقین داریم که صاحبونه مالی تازه به دست آورده، مثلا سال برش گذشته، خمس هم نداده، در این حال میتوانیم تصرف کنیم. خب اخبار تحلیل یه چنین معنایی استفاده میشود، منتها این اونی که از اخبار تحلیل استفاده میشود این است که بر این شخص دست دوم، شخص دوم بر او حلال هست، ولی حلال بودن خمس برای شخص دوم به این معنا نیست که شارع از اصل خمس رفعیت کرده باشه، حتی نسبت به شخص اول هم وظیفه‌ای نسبت به خمس باقی نباشه، وظیفه نسبت به ادای خمس نداشته باشه، بلکه در اخبار اونی که از اخبار تحلیل استفاده میشه اینه که برای شخص دست دوم خمس حلال هست، خمس حلال میشه، اکلش حلال میشود، تصرف در این خمس جایز هست، ولی اون نفر اول وزر بر او همچنان باقی هست. شبیه اونی که در جواز سلطان و امثال او بیان شده که لکل مهنا و علیه الوزر، یعنی اون کسی که به دستش آمده نفر دوم مرخص در اجازه، ولی وزرش بر شخص اول هست. معنای این حرف اینه که اگر اون مالی که شخص اول به دیگری داده است در قالب تملیک مجانی بوده، در قالب اتلاف بوده یا اباحه مثل مهمانی ها بوده که مال را در اختیار مهمان، قضا را در اختیار مهمان میگذارد و تلف می شود، در این موارد مفاد اخبار تحلیل اینه که برای مهمان، برای شخص مهدا الی مباح الله، برای او حلال هست خمس، ولی چون تلف شده مال متعلق خمس، خمس به ذمه نفر اول منتقل میشه. در جایی که معاوضه در کار نباشه بلکه اتلاف در بین باشه، خمس به ذمه اون نفر اول که تعلق الخمس ان بالمال عنده، به ذمه او منتقل میشه. ولی اگر نقل این مال متعلق خمس به شخص دوم در قالب معاوضه بود، در قالب معاوضه باشه، به اینکه این مال متعلق خمس را عوض کرده باشه، مثل همین محل کلام ما که 1,000,000 متعلق خمس را شخص او را به معامله شخصی عوض کرده با صاحب، در جایی که بله در اختیار قرار دادن، در اختیار شخص شیعه قرار دادن مالک اول من علیه الخمس، مال متعلق خمس را در اختیار شخص شیعه قرار میدهد، اگر در قالب معاوضه باشد، در قالب معاوضه باشد، برای شخص دوم که شیعه هست، برای او اون مقدار خمس حلال می شود و خمس از اون مال متعلق خمس به عوض او منتقل می شود، به عوض او منتقل می شود. تطبیق در همین مثال به این می شود که در اینجا نسبت به 4/5 که مشتری مالک 800,000 تومان از 1,000,000 بوده، مالک 200,000 تومان نبوده، 200,000 تومان ملک اصحاب خمس بود، ولی اگر من علیه الخمس این 200,000 تومان را در کنار 800,000 تومان به فروشنده بدهد، فروشنده اگر شیعه باشد، همانطور که مالک اون 800,000 تومان می شود، مالک اون 200,000 تومان خمس هم می شود، و خمسی که در این 200,000 تومان بوده و خود 200,000 تومان الان به فروشنده منتقل شده، خمس به عوض اون 200,000 تومان که 1/5 ثوب باشد منتقل می شود. این معنی این که گفته شده همون نتیجه‌ای که اگر حاکم شهر اجازه می کرد معامله فضولی در 1/5 را، چه نتیجه به دست می آمد؟ نتیجه این بود که این 1/5 ملک اصحاب خمس می شد. قبل از اجازه ملک فروشنده بود، بعد از اجازه مالک ملک اصحاب خمس می شه. اخبار تحلیل با توجه به اینکه مورد تحویل دادن به شخص دوم از سنخ معاوضه هست، نتیجه اخبار تحلیل همون می شود. نتیجه اخبار تحلیل می شود اینکه 1/5 صوب، بله 1/5 اون 200,000 تومان، 1/5 1,000,000 که 200,000 تومان بود، چون به شیعه رسیده است، مال خمس به دست شیعه رسیده است که شخص شیعه نفر دوم هست، نه نفر اولی که مال تعلق به خمس، اون 200,000 تومان ملک او می شود و این ملک او می شود و خمسی که ملکیت اصحاب خمس که در 200,000 تومان بود منتقل می شود به بدل این 200,000 تومان که 1/5 صوب باشه. پس نتیجه این شد که در باب خمس به خاطر اخبار تحلیل ولو اجازه از حاکم شهر صورت نگرفته باشد، نسبت به این معامله نسبت به معامله فضولی انجام شده، همون نتیجه‌ای که با اجازه به دست می آمد، همون نتیجه به واسطه اخبار تحلیل این نتیجه، بله این نتیجه به دست می آید. این حالا اون که دیگه کیفیت جمع دیگه معناش اینه که تحلیلم به این معناست که به همون نحوی است که بحث البته مربوط به کراول خمس، ولی گفتن اخبار تحلیل که گفته به شیعه حلال میش برای شیعه حلال میشود، اگر تحویل دادن در اختیار قرار دادن به عنوان خاصی باشه، اخبار تحلیل میگوید به همون نحوی که شما قرار دادید به همون نحو امضا میشود. مفاد اخبار تحلیل اینه که به همون نحو، اگر اون نحوه نقل، نحوه تحویل دادن اباحه باشه، اخبار تحلیل میگه برای او حلال هست، نتیجه اباحه تلف مال هست به ذمه میاد. اگر نحوه تحویل دادن بی باشه، شرا باشه، صلح باشه، به هر نحوی باشه، اون اخبار تحلیل همون معامله انجام شده را به اون کیفیتی که دو طرف بین دو طرف قرار بود محقق بشه به همون کیفیت امضا میکنه. این نتیجه اون نیست که در اخبار تحلیل گفته شده و بحث کبرویش هم به کتاب الخم موکوله. الان بر اساس اون نتیجهی که ملتزم به اون در اخبار در کتاب الخم شدن، بر اساس اون نتیجه گفته میشه که اون اثر و خاصیتی که اجازه حاکم شهر به مقتضای صناعت، اجازه حاکم شهر موجب میشد که اون نتیجه بار بشود، در باب خمس در خصوص موردی که فروشنده مؤمن باشد اون نتیجه به دست می آید، ولی در باب خمس در جایی که فروشنده من انتقل الی شخص دست دوم غیر مؤمن باشد، نه اخبار تحلیل نیست، باید به مقتضای قاعده عکس بشه. در باب زکات هم اخبار تحلیل که مال زکات نیست دیگه، در باب زکات هم به مقتضای قاعده باید عکس بشه. پس در این مورد، در این صوبی که به عین مال متعلق خمس خریداری شده، به مقتضای صناعت با قطع نظر از اخبار تحلیل بخوایم حساب بکنیم، در جایی که شخص، بله مشتری مال متعلق خمس را داده و هنوز خمسش را ادا نکرد، وظیفه اینه، حکم اینه که بله مقتضای قاعده اینه، ولی اخبار تحلیل در باب خمس یه اثری را به دست می دهد که اون اثر با اجازه حاکم شرع به دست می آمد. ولی در همین صورت دوم که شخص با عین مال متعلق خمس عوض زکات رفته چیزی را خریده، در عبارت مرحوم سید آمده است که اگر این شخص رفته خریده ولی با مال متعلق خمس و یا با مال متعلق زکات، تا وقتی که زکات اول خمس را از مال آخر ادا نکرده حکم این صوب حکم مکسوبه. معنای این قید اینه که اگر همین کار را کرده ولی بعد از اینکه مال متعلق خمس را به فروشنده داده رفته زکات خمسش را ادا کرده، از مال آخر ادا کرده، اینجا دیگه نه دیگه، اینجا تصرف در این صوب تصرف در مال مکسوب حساب نمی شود، در اینجا حکم اون را نداره. این قیدی که در عبارت مرحوم سید بود که فرمودن اشترا صوبا به عین مال تعلق به الخمس او زکات ما عدم ادائه ما من مال آخر، کل مال متعلق خمس را داده به فروشنده و خمس را ادا نکرده، حکم این صوب حکم مکسوبه. ولی اگر ادا بکنه نه دیگه، این حکم را نداره. این را این قسمت ادا کردن از مال آخر
قبل از اون که خود نسل بشید اینجا الان این خدا آمده با این اخبار تحلیل فروشنده ای که اینو خریده لباس رو خریده میتونه توش نماز بخونه یا تو نمیتونه توش نماز بخونه؟ نمازش صحیحه؟
فروشنده یا مشتری؟
همونی که لباسش منتقل شده
لباس که نه عرض کرده مشتری دیگه گفتیم. اون اثری که اجازه داشت چی بود؟ اجازه حاکم شهر دردی از مشتری دوا میکرد؟
نه
دوا نمیکرد دیگه. اخبار تحلیل برای او دوا نمیکنه، برای چون او خود من علیه الخمسه. اخبار تحلیل برای ترخیص، برای تسهیل نسبت به شخصی که علیه الخمس هست که وارد نشده. اخبار تحلیل برای ترخیص و تسهیل شخص دست دوم وارد شده.
منی که خریدم ازش دست دوم محسوب میشم دیگه.
نه دیگه، شما مال متعلق خمس چی بود؟ 1,000,000 بود. لباس نبود که. مفروض در بحث اینه که 1,000,000 که در جیب مشتری بود، این 1,000,000 متعلق خمس بود. با شخص این 1,000,000 رفته صوب رو خریده. صوب که پیش فروشنده بود، در مغازه فروشنده بود، صوب که متعلق خمس نبود که. خمس به این 1,000,000 تعلق گرفته. با توجه به خصوصیت مورد که مشتری اون بله اون پولی که به عنوان ثمن داده متعلق خمس بوده، اخبار تحلیل دردی از این مشتری دوا نمی کنه. چون در فرض اجازه حاکم شهر دردی از او دوا می شد، نه، مال به اشتراکش باقی بود، فقط طرف شرکت فرق کرد. قبل از اجازه حاکم شهر طرف شرکت فروشنده بود، بعد از اجازه حاکم شهر طرف شریک آخر اصحاب خمس شده. اخبار تحلیل همین مطلب را نتیجه می دهد. اخبار تحلیل هم. اما نسبت به این قسمت که ادا بکنه به مال آخر، حالا ببینیم پیش بره دارم. اگه اجازه بفرمایید.
ضرر مستحقین خمس باشه، مثلا این معامله کرده اصلا معامله ضرریه، یعنی خیلی ارزشش کمتره. اگر این منتقل شد به بدل، این به ضرر مستحقین خمسه.
حالا اون دیگه در چه موردی در جایی که به ضرر باشه، اون قسمت محاباتیش ممکنه گفته بشه نه. اون قسمت در اون جایی که به شخص او باشه، اون قسمتی که در حقیقت اگه به ضرر شخص باشه، معنیش این معامله معامله محاباتیه، یعنی بخشی از ثمن را در حقیقت هبه کرده به غیر دیگه، در اونجا تبعیض میشه دیگه. نسبت به اون قسمتی که منتقل شده اینه، نسبت به بقیه به منزله اطلاف میشه دیگه. نسبت مثل حکم هبه را داره دیگه. معامله‌ای که مشتمل واقعش مشتمل بر بی به معاوضه و هبه باشه، در هر قسمتی حکم خودش باز میشه. اما این قسمت که اگر شخص پول 1,000,000 متعلق خمس بوده، این رو داده به فروشنده، ولی بعد از اینکه پول رو به فروشنده داده، صوب را خریده، الان میخواد درش نماز بخونه، گفته ما خمس این پول رو بدیم، ولی پول از دست ما خارج شده، ولی خمس موجود و ثابت در این پول که با اطلاعش که از بین نمیره، ما باید وظیفه ما در ادای خمس هنوز باقی است، خمس این رو از مال آخر بدهیم. در مواردی که شخص خمس را از مال آخر بدهد یا زکات را از مال دیگر بپردازد، مال دیگر بپردازد، با توجه به این که ادای خمس از مال آخر و همینطور ادای زکات از مال آخر جایز هست، یعنی اداء الزکات حساب می شود، اداء الخمس حساب می شود، وقتی مکلف در همین مثال خلید با 1,000,000 که متعلق خمس شد، مکلف خمس این 1,000,000 را بعد از اینکه 1,000,000 را داد به فروشنده، صاب را برد خونه، گفته این خمس او را 200,000 تومان را به اصحاب خمس بدهیم. از مال آخر اگر خمس را بدهد به اصحاب خمس، برسونه به اصحاب خمس، خب در اینجا باقت نظر از این ادای مال در این مورد، باقت نظر از ادای مال 1/5 از ثوب ملک فروشن، ملک اصحاب خمس شده بود دیگه، با اجازه حاکم شهر ملک اصحاب خمس شده بود، ملک خود این شخص نبود دیگه. این 200,000 تومان از 1,000,000 ملک اصحاب خمس بوده، ملک این نبوده. این اگر از مال آخر خمس این 1,000,000 را بدهد، یک معاوضه قهری بین این 200,000 تومان موجود در 1,000,000 و اون 200,000 تومانی که جداگانه اون شخص به عنوان خمس داده، یه معاوضه قهری بین اینها برقرار میشه. یعنی اون 200,000 تومان را که داده باعث میشود این 200,000 تومانی که در درون این 1,000,000 بوده که تا قبل از این ملک اصحاب خمس بوده، اون ملک خود من علیه الخمس بشود، ملک این مشتری بشود، این 200,000 تومان ملک مشتری میشود. قبل از ادا ملک اصحاب خمسه، ولی با ادای از مال آخر یه معاوضه بین مالی که ادا شده از خمس به وسیله او و بین اون مقدار خمس موجود در اون یه معاوضه به این صورت انجام میشه، محقق میشه. خب وقتی معاوضه انجام شد، معناش این میشود که بعد از ادای خمس شخص اون 200، همونطور که 800,000 تومان در 1,000,000 را مالک بود، 200,000 تومان را هم الان مالک شده دیگه، قبل از این مالک نبود ولی با ادا مالک میشه. آیا اگر شخص 200,000 تومان موجود در 1,000,000 که تحویل فروشنده داده الان بعد از یک روز، بعد از دو روز مالک او شده، این کافی هست برای اینکه اون معاوضه‌ای که بین 1,000,000 و 100 شده بود، معاوضه در تمامش صحیح بشود یا نه؟ این از اینجا به بعد داخل در مسئله منبع شیئان ثم ملکه می شود، که در اینجا این شخص به معاوضه بی خصوصیت نداره، بی و شرا یکیه. این 200,000 تومان را در حالی که ملک اصحاب خمس بود معاوضه کرده است با صوب، در زمان معاوضه مالک نبود، در زمان شراء و زمان بیع مالک نبود، ثم ملکه او. آیا اگر شخص مالی را که لا یملکه او بفروشد، ثم یملک اون مال را، اون معامله قبلی صحیح است یا صحیح نیست؟ این خودش مسئله مستقلی هست که در باب فضولی در مکاسب مطرح شده، که آیا اگر شخص بفروشد مالی را در حالی که لا یملکه ثم ملکه او، آیا خود اون ملکیت جدید، ملکیتی که تازه پیدا شده، قبلا مالک نبود، در زمان عهد مالک نبود، این ملکیت جدید موجب صحت معامله می شود، موجب می شود که معامله صحیح هست، مطلقا ولو اجازه جدید نکنه، یا اینکه نه اگر اجازه بکنه اون بیع سابق را که خودش انجام داده، شرای سابق را که خودش انجام داده، اگر الان اجازه بکنه صحیح می شود، یا اینکه نه اون بیعی که در زمانی انجام شده که شخص لا یملکهو، اون بیع قابل تصحیح نیست ولو بر شخص اجازه بکنه. اگر بخواهد نسبت به اون مقداری را که فروخته است بعد مالک شده است بخواهد معامله صحیح باشد، باید معامله جدیدی انجام بدهد. این مسئله مستقلی است که در مکاسب مطرح شده در بحث فضولی، عنوانش هم اینه که منبع شیئاً ثم ملکه. اختلاف نظر در این قسمت وجود داره. مرحوم آقای خویی بحث به اونی که در اینجا در کتاب الصلات آمده، این که منبع شیئاً ثم ملک را فرموده در این موارد به قبلی صحیح است، ولی اون چی که در خود بحث ولی مکاسب از در حداقل در بعضی از تقریرات آمده، به نظر مرحوم آقای خویی منبع شیئاً ثم ملکه او، این ملکیت جدید موجب صحت معامله قبلی نمی شود، باید معامله جدیدی انجام بشه. با توجه به این اختلاف نظری که در مسئله منبع شیئاً ثم ملک وجود داره، در این محل کلام که مشتری با 1,000,000 مال که 200,000 تومانش متعلق خمس بوده ثوب را خریده، ثم ملک این 200,000 تومان را بعد از شرا خریده، نه در زمان شرا، باید ببینیم که اون اختلاف نظر در اینجا چه اثری دارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.